بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. توفیقی شد مجدد در خدمت عزیزان باشیم. هر روز که ما درس رو آغاز میکنیم، این جمله رو من عرض میکنم که به سرعت این سالها میگذره و ما دوباره به اول سال رسیدیم و با یه چشم هم زدنی هم باز به آخر سال خواهیم رسید. خوشحالیم که باز این توفیق رو داریم در خدمت شما باشیم و امیدواریم که انشالله امسال بتوانیم بهتر از سالهای گذشته در این کار تدریس و تدرس انشالله هم ما هم شما توفیق داشته باشه. شرایطی که ما امروز در اون زندگی میکنیم شرایط حساسی است که بخش بسیار قابل توجهی از این شرایط به مسائل مربوط به حوزه و روحانیت ارتباط پیدا میکنه. هر اتفاقی که امروز در کشور ما میفته، هرچند به ظاهر از سوی نهادهای غیر وابسته به حوزه و روحانیت این اتفاق رخ میده، اما از اونجایی که حکومت به عنوان حکومت اسلامی و حوزه به عنوان پرچمدار حکومت اسلامی مطرحه، اون اتفاق در واقع به نام حوزه ثبت خواهد شد. در نتیجه ما در یک شرایط بسیار خاصی قرار داریم که این شرایط خاص باید به عنوان یک طلبه که در حوزه هستیم مورد توجه ما باشه که ما در این شرایط داریم کار علمی و تحصیلی خودمون رو انجام میدیم و در واقع ما در یک شرایط بسیار بسیار به یک معنایی پرتلاطم در یک گوشه به ظاهر آرام و امنی داریم به انجام وظیفه‌ای میپردازیم که هدفش مدیریت این شرایط پرتلاطمه. وضعیتی که امروز ما در صحنه جهانی با اون مواجه هستیم بحثی نیست که ما از اون بتونیم غفلت کنیم. امروز دنیا در نتیجه ارتباطات به گونه ای به هم مرتبط شده که هر حادثه ای در هر گوشه ای از دنیا میتونه تأثیر بگذاره در شرایط و وضعیت زندگی ما، و یک عالم دین نمیتونه امروز بی خبر نسبت به این شرایط در واقع تحصیلات خودش رو انجام بده. اگر امروز در میانمار که روزگاری شاید خیلی از ما نمیدونستیم کجا هست، با یک گروهی از مسلمانان، البته نه با همه مسلمانانی که در میانمار هستند، این برخوردها اتفاق میفته که صحنه های دردناک اون رو احیانا شاید در بعضی از رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های اینترنتی دیده باشید که چطور با این جماعت فقط به جرم اسلام، اون هم حالا اسلامی که چندان رنگ و بوی غلیظی نداره، یک اسمی است از اسلام، ولی به همین جرم با اینها چگونه برخورد میشه، با زنان اینها و با بچه‌های اینها. اگر امروز در یمن مردم یمن این طور دارن به خاک و خون کشیده میشن، اگر امروز در کشورهای این منطقه درگیری بین جریانات تکفیری و نیروهای مقاومت وجود داره، اگر در صحنه مسائل بین الملل بین دولت‌های موجود در منطقه شبه جزیره کره درگیری‌های رخ میده، اینا مسائلی نیست که ما بگیم خب به هر حال اطراف بیرون به ما ارتباطی نداره. اینها هر کدام مسائلی است که به نحوی با ما و زندگی ما ارتباط برقرار میکنه. در کنار این حوادث سیاسی و اجتماعی، امواج فراوانی از مسائل فکری، مسائل عقیدتی مطرحه و این امواج به شدت جامعه ما رو، مردم ما رو، به خصوص نسل جوان ما که اکثریت جامعه ما رو تشکیل میده، تحت تأثیر قرار میده. خب توی همچین شرایطی ما میخوایم یک کاری انجام بدیم. البته ممکنه گاهی در قبال این شرایط که قرار میگیریم احساس میکنیم که خیلی حادثه بزرگه، ابعادش خیلی گسترده است و ما به عنوان یک فرد چقدر توان داریم در این صحنه پرآشوب با این ابعاد گسترده نقشی ایفا بکنیم. شاید یک احساس ترس، احساس ناتوانی یا احساس ناامیدی خدای نکرده پیدا بشه، ولی اینو باید توجه داشته باشیم. خوب دقت کنید که در طول تاریخ همواره مردان حق اقلیت بسیار بسیار کوچکی بودن و این اقلیت کوچک توانستن تغییرات بزرگ در تاریخ بشریت ایجاد کنن. اینو باید توجه داشته باشیم که شرایط ما امروز با همه پیچیدگی ها و با همه مشکلاتی که با اون مواجه هستیم، از شرایطی که انبیا علیهم السلام در اون شرایط مسئولیت بر عهده‌شون قرار گرفت، به مراتب بهتر و به مراتب کار ما آسان‌تر هست. این گمان که خب اونا انبیا بودن، ما تصورمون از انبیا چون تصور خیالی و وهمی است و فکر میکنیم که اونها چون انبیا بودند، مؤید من عند الله بودند، علم الهی داشتند، بنابراین با قدرت‌های غیر طبیعی کارشون رو پیش می‌بردند، ما با این تصورات کودکانه فکر میکنیم که نمیشه قیاس کرد کار ما رو به کار انبیا، در حالی که باید توجه داشته باشیم که انبیا علیهم السلام کار خودشون رو در این دنیا در یک بستر طبیعی انجام دادن. اونها با قدرت‌های خارق العاده نیامدن عقاید مردم رو تغییر بدن. اونها با همین تبلیغ، با همین ترویج، با همین تبیین، با همین دعوت مردم رو تغییر دادن و در ازای اون زحمات زیادی رو متحمل شدن که یک صدم اون، یک هزارم اون، یک میلیونیوم اون رو هم ما اصلا ظرفیتش هم نداریم که تحمل کنیم و شرایط ما هم اصلا اون شرایط نیست. نوح علیه السلام، خب قرآن بیان میکنه که قبل از طوفان دوران پیامبری او 950 سال بود. خب اگر مثلا 40 50 ساله بوده که به پیامبری مبعوث شده، یعنی زمانی که طوفان اتفاق افتاد 1000 سالش بود نوح. خب نوح در طول 950 سال چقدر تونست مردم رو هدایت کنه؟ چند اندازه از مردم پذیرفتن دعوت نوح رو. خب قرآن بیان میکنه همون تعدادی که تو کشتی سوار شدن دیگه، مگه اون کشتی چقدر بود؟ چقدر میتونست جمعیت سوار کنه؟ حالا اضافه بر این که از حیوانات هم بر اون کشتی سوار شد. خب اگر قرار بود نوح با یه قدرت خارق العاده غیر طبیعی مردم رو هدایت کنه، این همه زمان نیاز بود؟ بعد از این همه زمان این مقدار هدایت تحقق پیدا میکرد؟ بعد اون رنجهایی که نوح کشید، کدام یک از طلبه ها، کدام یک از ماها کشیدیم که بیاد مردم رو دعوت کنه، مردم بریزن بر سر او، اونقدر بزنند او رو تا به حالی بیفته که اونا یقین کنن که مرد، بعد بدن نیمه جانشو بیاندازن توی خونش، بگن حالا این دیگه مردنیه، ولش کن، گردن ما نیفته، دوباره چند سباهی بعد حالش بهتر بشه بیاد بیرون دوباره کارش آغاز کن. کجا کدام یک از ما چنین تحملی داشتیم و داریم و کجا شرایط ما چنین شرایطی بوده یا هست؟ بنابراین نباید نگران بود که خب شرایط خیلی پیچیده است، مسائل خیلی زیاده، توان ما محدود. انسانی که در مسیر حق باشه خدا به او کمک میکنه. اما کمک میکنه نه به این معنا که به صورت غیر متعارفی بدون هیچ رنج و زحمتی به نتیجه میرسه، نه، قطعا رنج و زحمتهای فراوان رو تحمل میکنه، اما کمک میشه. خب ما باید از اونها الگو بگیریم. دو تا ویژگی در انبیاء علیهم السلام هست که ما قراره این دو تا ویژگی رو در حوزه تحصیل کنیم. یک ویژگی دانش اونهاست. دانش اونها از ناحیه خداست. البته این که از ناحیه خداست، نه این که بدون زحمت هم به این دانش رسیدن. اون ریاضت هایی که کشیدن، اون سختی هایی که تحمل کردن و اون لیاقت هایی که از خودشون نشون دادن، اون امکان و فرصت رو فراهم کرد که از این دانش برخوردار بشن. به اون تعبیری که شما در اون زیارتی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شده میخونید، فوجد که لممتحنک صابره، خدا اینها رو صابر یافت، دید اینا میتونن در قبال مشکلات تحمل کنن، این بود که به اینها داد، همینطور که نمیدن به کسی. بنابراین فکر نکنیم که خب ما چقدر زحمت میکشیم، مثلا حالا یه چهار کلمه یاد میگیریم، اونها بدون زحمت از علم گستردهی برخوردار بودن. نه، اون زحماتی که اونها کشیدن یک روزش معادل یک عمر ماست، در زحمتی که تحمل کردن، مشقتی که کشیدن. خب حالا ما هم باید به اندازه خودمون، حالا به اندازه ظرفیت خودمون، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به اندازه همین وسعی که داریم، البته باید دعا کنیم این وسع افزایش پیدا کنه، ولی ما باید زحمت بکشیم. خلاصه بدون زحمت، بدون تلاش، بدون کوشش، بدون اجتهاد به معنای لغوی، نمیشه به اجتهاد به معنای اصطلاحی رسید. خب زیاد طلبه ها به من مراجعه میکنند و ما هم برای همین از مجامع عمومی همیشه باید اجتناب بکنیم، چون به محض این که برای یه زیارت حرم بریم، از شبهات بین اسلام و کفر و اسلام و مسیحیت گرفته تا مسائل خانوادگی و مشکلات مالی و بحثای قضایی و مسائل سیاسی رو باید جوابگو باشیم. بعضی وقتا به این دوستان میگم ما یه زیارت 10 دقیقه خوندیم، 20 تا سوال در مورد همه چیز عالم رو باید پاسخگو باشیم تو این 10 دقیقه. گاهی طلبه ها مراجعه میکنن، طلبه به من مراجعه میکنه، میگه آجا ما تازه طلبه شدیم چه کنیم؟ یا خب دو کلمه که بیشتر نیست، درس بخون، گناه نکن، همین. درس خوندن وقت میخواد، گناه نکردن وقت نمیخواد. همین دو تا کلمه. بعد میگه آقا نسخه ندارید که آدم زودتر به نتیجه برسه؟ گفتم نه دیگه، قرص و کپسول نداره که بخوری فردا مجتهد بشی. همه همین راه رفتن، این مسیر، همه از همین مسیر رفتن. ولی اگر کسی همتشو داشته باشه بیاد تو این مسیر، کمکش میکنن. همیشه این نکته رو عرض کردم، دقت کنید، یه معیار من میگم، برای امور مختلف ما معیار نیاز داریم. شما خودتون قضاوت کنید به این معیار. اگر درس خوندن در حوزه هر روز که میگذره، هر سال که میگذره، از مقدمات میایید به سطوح مقدماتی، از اونجا به سطوح عالی، از اونجا به درس خارج، اگر هر روزی که میگذره، هر سالی که میگذره، هر مرحله‌ای که طی میشه، احساس شما اینه، خوب دقت کنید، که نسبت به مرحله قبل و سال قبل و روز قبل آسون‌تر شده درس‌ها، بدونید که خوب دارید درس میخونید، مسیرتون درسته. اگر احساستون اینه که سخت‌تر شده درس‌ها، بدونید اشتباه دارید درس میخونید، مسیرتون غلطه. کسی که خوب درس میخونه هرچه میاد بالاتر آسونتر میشه. درس آسون نمیشه ها، ولی درس خوندن برای او آسونتر میشه. درس آسون نمیشه، ولی درس خوندن برای او آسونتر میشه، چون در واقع او آمادگی بیشتری پیدا میکنه. البته نه به این معنا که هیچ وقت زحمت به یه جایی نمیرسه که دیگه هیچ زحمتی نداشته باشه، نه، اون که نمیشه، همیشه زحمت داره. من همیشه این مثال رو ذکر میکنم، ببینید اصلا تحصیلات حوزوی قابل مقایسه با سایر تحصیلات نیست. تحصیل علم اصلا قابل مقایسه با امور ورزشی نیست. ولی من مثال میزنم به مسائل ورزشی. یه نفر اگر میخواد قهرمان جهانی بشه، خیلی باید زحمت بکشه تا به اونجا برسه. اینجوری که بگیره تو خونشون بخوابه استراحت بکنه که قهرمان چیزی نمیشه که. سالهای سال تمرین، زحمت، دیدن مربی، تلاش فراوان نیاز داره. بعد این به این معنا نیست که اون بالا که میرسه دیگه خیلی بی زحمته، نه، اونقدر اونجا فشار رو باید تحمل بکنه، سختی رو باید تحمل بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. اگه ما فکر کنیم که بدون زحمت و بدون سختی و اینها میشه به نتیجه رسید، از همین الان بدونیم که به نتیجه ای نخواهیم رسید. نکته دیگه که از این مهمتره اینه، اینکه انسان درس بخونه، انگیزه برای درس داشته باشه، خب این خیلی مهمه، که متاسفانه یکی از آفات امروز طلبگی همینه، طلبه انگیزه درس خوندن نداره. امکانات زیاد شده، شرایط نسبت به گذشته برای طلبه ها بهتر شده، هرچند طلبه ها همیشه طبیعتشون اینه شاکی هن، شاکر که نیستن، ولیکن اصلا قابل مقایسه نیست شرایط امروز ما در حوزه که مثلا به طلبه ها در بعضی از مدارس یا بیشتر مدارس سه وعده غذا میدن، تا اون زمانی که در همین حوزه علمیه قم بزرگان مراجع ما بعدها میگفتن که ما در دوره طلبگی خودمون هفته یه بار غذایی که سیر باشیم نمیخوردیم، هفت روز هفته گرسنه بودیم، اگر یه روزی یه وعده غذایی سیر بشیم فقط، نه غذایی که امروز میدن به این طلبه ها مثل رستوران های مثلا کذایی غذا میخورن. امکانات اینطوری نبود. ما اون دورهی که حالا عرض میکنم که درک نکردیم، ولی دوره خود من خب ما در حوزه همیشه همین گرفتاری تأمین غذا رو داشتیم، حالا نه به خاطر مسئله مالی فقط، بلکه به خاطر اصلا اینکه وقت نداشتیم غذا درست کنیم، کسی که غذا نمیداد. من همیشه گفتم تا یه زمانی من یه همحجره‌ای داشتم که دکتر بهش گفته بود زیاد درس نخون، یه مقدار به خودت برس، اون غذا درست میکرد. وقتی اون رفت دیگه من غذا نداشتم، مجبور بودم خودم درست کنم. خب وقت نداشتم، درسام زیاد بود نمیرسیدم، یه چیزی رو میریختم توی زودپزی، از اون زودپزای قدیمی چودنیا میریختم، میذاشتم روی آتشی، اونم حالا یه چراغ نفتی، صبح میذاشتم، زور میامدم که بخورم. خب شعله رو کم میکردم که یه وقتی آتش نگیره، حجره آتش نگیره، غذا نسوزه. میامدم میریدم غذا نپخته، همون غذای نپخته رو هرچیش قابل خوردن بود میخوردم، وقت نداشتم. شب وقت میکردم تازه ظرف همو جمع کنم، اصلا وقت نداشتم، چون بلا فاصله بعد از غذا همونجا کنار سفره میافتادم بیهوش میشدم برای یک نیم ساعتی. بعد نیم ساعت که هوش میامدم بعد به دو دوباره میرفتم به درس بعدیم برسم. مثل امروز که نبود، حوزه الحمدلله رب العالمین ینقسم من اطرافها. الان ساعت درسی حوزه شده 8 صبح تا 11 ظهر، حالا به قول شما قدیم 8 قدیم یعنی 9 امروز تا 12. اون موقع که اینطوری نبود، ما صبح و بعد از ظهر گاهی شب درس داشتیم. الان طلبه ها 2-3 ساعت در روز کلن در درس ها شرکت میکنن، درس های بعد از ظهر تقریبا از نظر عده و عده دیگه به صفر داره نزدیک میشه. قبل از 8 صبح و بعد از ساعت 12 هم که درس های خیلی محدودی هست. حالا ما اینجوری بالاخره فرد میدینیم غذا نپخته، فردا شعله رو زیاد میکردیم، میامدیم میدینیم غذا سوخته، این دفعه دوباره اونیش که قابل خوردن بود میخوردیم، یه روز سوخته یه روز نپخته. حالا این تازه ما به مراتب از اون قبلی های ما که نون خوش میخوردن بندگان خدا، اونم گاهی گیرشون نمیامد، وضع ما بهتر بود. حالا طلبه امروز امکاناتش زیاد شده، انگیزه نداره. برای چی درس بخونیم ما جا؟ به چه درد میخوره این درس ها؟ حیف نیست این همه امکانات، این جایگاه، بعد آدم با یه همچین پرسشی بپره همه یه توان و توشهی که داره. خب حالا این همه درس ها میخونیم، حالا انشالله که شما که اینا نیستید، از اونایید که خیلی اهل زحمتید، اهل درسید، اهل کارید، همین که روز اول درسی حوزه که خیلی ها هنوز تو مسافرتند و این ور اون ورند و حالا گرمه و یه روز گرمه یه روز سرده. علی ابن ابی طالب فرمود دیگه، گفت شما که یه روز میگیم بجنگید میگید گرمه، یه روز میگیم بجنگید میگید سرده. خلاصه اونا که حالا نیومدن کار نداریم، اینا که اومدید بالاخره این همت رو داشتید. اما یه چیز مهمتری هست که امروز ما تو اینم خیلی مشکل داریم و اون اینه که آدم تلاش بکنه، زحمت بکشه، اما توقع نداشته باشه کسی قدرش رو بدونه، توقع نداشته باشه کسی ازش قدردانی بکنه. اون شعار انبیاء علیه السلام، لا اسألکم علیه اجرن ان اجری الا علی الله، اصلا اینا با مردم کاری نداشتن. حالا مردم قبولشون کنن نکنن، تشکر کنن نکنن، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که ما دنبال این نباشیم جایگاه پیدا کنیم. یه عده میان الان تو حوزه طلبه های جدید جوان به این دلیل میان، مثلا میبینه فلان کس امام جمعه شده به یه نون و نوایی رسیده، فلانی منبری شده چه وضعش خوب شده، به این حساب که الان بیایم حوزه مشهور میشیم، بیایم حوزه به ثروت میرسیم، به مقام میرسیم. اینا میان، گذشته این آفت کمتر بود، حوزوی ها جایگاه سیاسی اجتماعی خیلی نداشتن، پست های دولتی و اینها رو نمیتونستن خیلی اشغال کنن. خب حوزه کسی میامد یه نوع پشت پا زدن به دنیا بود، اما امروز اینطور نیست، حوزه رو کرده به دنیا. البته این خودش فی حد نفسه بد نیست، اگر حوزه درست رفتار کنه، ولی رو کردن دنیا به حوزه متاسفانه باعث شده یه عده از ما حوزوی ها دنیایی شدیم. طلبه هر چقدر با سواد باشه، از اونم با سوادتر باشه، اعلم علمای زمان خودش باشه، اگر خدایی نکرده گرفتار دنیا باشه، ضررش بیشتر از اونیه که اصلا سواد نداره. این همونه که اذا فسد العالم فسد العالم، فساد ما به همینه. اما اگر ما تونستیم درس بخونیم و از اون طرف دنیایی نشیم، گرفتار نشیم به مشکلات دنیا، نه اینکه از دنیا استفاده نکنیم، ما انبیا که از دنیا استفاده میکردن، نعمتهای دنیا رو که دور نمیریختن، که پشت نمیکردن به نعمتهای دنیا، که خود دین ما که اصلا با روحانیت مخالفت کرده، ما که اهل روحانیت نیستیم، نبایدم باشیم، اما دنیا زده نباشیم، نه اینکه از دنیا استفاده نکنیم، دنبال دنیا نباشیم. وقتی دنبال دنیا نبودی، البته دنیا دنبال تو میفته، همون تعبیری که تو روایته که دنیا مثل سایه میمونه، دنبالش بری میکشدت، پشت کنی بهش دنبالت را میفته. حالا ما به هر حال سال جدید رو میخوایم شروع کنیم انشالله، همه ما با انگیزه های بهتر، با تلاش بیشتر سال موفق تری رو خواهیم داشت. من حالا امروز رو نمیخواستم این مقدار، البته یه بخشی از صحبتم موند برای ساعت بعد بحث فقه، این مقدار صحبت کنم. فقط یک کلمه به دوستانی که احیانا، اگر کسی، البته اکثر دوستان که دوستان سالهای قبل ما هستن اطلاع دارن، ولی احیانا اگر کسی از تازه به درس ما میاد یا آمده، این نکته رو ما اشاره کنیم. ولی چون بعضی هم که دیگه شاگردان اینترنتی هن، ما شاگردانی هم داریم که اصلا اینا رو رنگ و روشون رو دیگه نمیبینیم، بعد مدت هایی میاد میگه آقا مثلا فلان درس شما فلان چیز گفتی، تو کجا بودی اصلا، کی گفتیم ما، آقا من فلان جا مثلا گوش دادم صدای شما یا درس شما یا فلان دیدم اینجوری گوش میدم فلان. آقا یه وقتی ما درس شاگردای پای درس خودمون رو هم شنیم نمیشناختیم، حالا دیگه پای درس ما زیاد شده دیگه، بیرون میرن اونجا هم هست دیگه نمیبینیم. به هر حال برای دوستانی که برای اول بار هستش که با این بحث ما میخوان همراه بشن، این نکته رو عرض میکنیم که ما فرضمون اینه که دوستان ما که انشالله این کار رو امسال هم بهتر از سال قبل انجام خواهند داد، از ساعت مثلا 10 صبح یا 9 صبح، حالا طبق ساعت مدرسه 9 صبح میشه، طبق ساعت رسمی فعلی 10، تا ساعت 10:20 یا 9:20 درس روز قبل رو برای دوستان تقریر میکنن، به خصوص دوستانی که تازه به جمع ما ملحق میشن حتما سعی کنن در این تقریرها شرکت کنن، البته همه شرکت کنن، به اون دوستی که تقریر میکنه انگیزه بدن، خودشون هم مشارکت کنن، اگر بهتر از او بلدن تقریر کنن بگن فرداش اونا بیان تقریر رو انجام بدن. ما به دلیلی که حالا بیشتر توضیح میدم برای ساعت بعد، چون مایل بودیم و هستیم که فرهنگ قرآنی رو در حوزه توسعه بدیم، یه 10 دقیقه از 9:20 تا 9:30 یا 10:20 تا 10:30 یک بحث قرآنی خواهیم داشت، حالا با یه رویکرد خاصی که بیشتر توضیح خواهیم داد، دوستانی که هست بودن آشنا هستن، تفسیر نه به اون معنای اصطلاحی علمیش، بیشتر به این معنا که ما چطور از قرآن برای زندگی خودمون در درجه اول الگو بگیریم و بتوانیم از اون استفاده کنیم برای راهنمایی دیگران. بعد از 9:30 تا 10 یا 10:30 تا 11 طبق حالا ساعت رسمی اون درس ما خواهد بود، و چون درس اصول ما امسال که حالا این ساعت درس اصوله، ادامه در واقع درس های این دوره سوم خارج اصول ماست که امسال سال 7 یا 8 الانم من باز تردید دارم هنوز تو این که داره اتفاق میفته، فکر کنم سال 7 باشه، در نتیجه بحث‌های قبلی باید یک مروری خواهیم کرد، البته خیلی سریع در حد چند دقیقه مرور می‌کنیم. دوستانی که تازه به جمع ما ملحق میشن حتما در اون تقریرها شرکت کنن، که دوستانی که قبلا بودن با بحث‌های قبلی آشنایی دارن، به هر بحثی ما میرسیم توضیحی که ما میدیم نسبت به بحث‌های قبل مختصره، اون دوستان توضیح مفصل‌تری خواهند داد، بتوانن انشالله در درس به خوبی شرکت کنن. حالا من جلسه آینده یه قدری راجع به اصول صحبت بیشتری خواهم کرد. متاسفانه در سالهای اخیر، حالا ما هر روز یه شبهه یا هر روز یک مشکلی رو مطرح میشه، حالا جدید مشکلی که همه مشکلات اسلام حل شده، جهان اسلام به حمدالله مشکلی نداره، فقط تنها مشکلی که بوده و باید حل بشه این اصوله و باید حساب شیخ انصاری رضوان الله علیه رو فعلا برسیم و تصفیه کنیم. دیگه تنها مشکلی که ظاهرا اسلام داره شیخ انصاری رضوان الله علیه، دیگه مشکلات دیگری نمانده در جهان اسلام، فقط این یکی مونده، این یکی هم بزنیم لط و پارش بکنیم دیگه چیزی نمونه، بالاخره هر چی هست از بین بره به حمد الله و المنه، بعد دیگه راحت میشه دیگه، بساطو میشه حسابی به هم ریخت دیگه، بساطی باقی نمیمونه که کسی بخواد ازش صیانت بکنه. حالا این رو من در روز آینده بیشتر توضیح میدم که این شبهاتی که حالا بعضی هم خیلی فکر میکنن شبهات خیلی مهمی هست، که همش از قبیل همون داستان مار و ماره، که چون اونایی که مخاطب این مطالب هستن خودشون هم اطلاعات ندارن، یک کسی یه ماری میکشه میگه آه بیا این ماره، یا اون که مثلا نوشته به خط خوشمار، اینا هم که بی سوادن میگن خب همینه دیگه، اون چه ربطی داره به مار؟ این از همون داستانه. اینا رو هم انشالله ما بهش اشاره خواهیم کرد. امیدواریم که انشالله سال پربرکتی پیش روی همه ما باشه و همه ما انشالله امسال احساس کنیم که بیشتر و بهتر تونستیم به وظیفمون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.